سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری ازودی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز 27 انور توجه کنید. درهای بسته بزرگ سلطان کبیر بعد سوختور ده ها تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجند دوشنبه بالا رفته است از برف زیاد یا نرخ گذاری وزارت نقلیات.
اول خدمت میشه اوزی مثلا گیره من 130 تا 120 تا جوان هستم نه ها اوتو ارزون تا
سوختوری دو روز پیش در بازار سلطان کبیر دوشنبه ده ها تاجر آن را موقتا بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان های با کمیتش رفته وقت لازم است. تاجران زیان دیده که اکثریت برای حالات فوق العاده مثل سوختور سوغورتن ندارند، انتظارند که مسئولین بازار دست کمک میرسونند. مسئولان با مراجعه یوسفی و شهلوی عبدالله گفتند ضرر دیده ها را ناامید نمیکنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمول برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحب کاران میگذارند.
معمولاً بازار تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونها را برقرار نموده تا همون مدتی که اونها مثلا ضرری بودگیشون وای میشد، روی پوش کرده میشد، اونها را دستگیری میکنند.
چگونه دست؟
مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 انور 46 دکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحب کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میرویم با موضوعی دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توج پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانت هایشان توضیح خواستند. مشتریان میگن نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغ هایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزاجان صحبت داشت.
گروهی از مشتریان توج پروم بانک بعد از آنکه رهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما یک امید کلان قطعی من پنج چهارشنبه که فقط می آیم در نزد قبول که همین ما را قبول کنم و درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنم. یگون بر نزد ما نبرامده است، این نمیخواه برامده، این ما را گوش کدن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی از نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد.
دلاره حاضر ما گفت نیدم جناب کجا نگاه میکنه در وقت اش گفت که در بانکو سومونده موتیان 4 سال شد من درج سغورتا ما نگرفتم. 2017 2 سال 2017 18 23 سال شد سغورتا ما نمیتیان 17 و نیم سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماهی مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان می‌رسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی می‌گذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1 میلیون 700 هزار او را 400 هزار فروختن چیزایی که 20,000 40,000 او را 7,000 فروختهسن فقط برای کیسه خچان کار کردن.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاج پرانبانگ را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریپوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاج پرانبانگ گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاج پرانبانگ اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
دادگاه نویه رودکی با محاکمه محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. اودینایف با اوبوشی و دعوت اون به افرادگرایی گمان بر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه عیبنامه را بی‌اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف با اوبوشی متهم بوده، با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده، حالا ادامه دارد. محمود اودینایف را روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روسیه شماره کوتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زادگان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نو حکومت که حق گرفتن RVP را دارند، در گزارشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد، ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مراتب برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیادی نمیگیرد، اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده میشود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قایده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شود. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو، کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خیشه دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردمی روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کوات اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش می شود. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20, 30, 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کووتا شما درخواست می فرستید. این درخواست شما رو کمیسیه بررسی می کند.
размещается в письменном виде.
РВП به مهاجران امکان میدهد که برای پتن پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روکی رو از مرکز ولایت سوخت به پایتخت توجیکستان تقریبا یک برابر بالو رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران رو به بار آورد. در نوبت خود کیروکش ها میگویند خراجات آنها نیز بیشتر شده است. شهرهای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالو روی نرخ روکی رو نیز در پی بریدنی برف زیادی روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهگیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سامانه از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیران از 130 تا 150 سامانه رسیده است.
نرخ امیر افلی 120-130 اگر شورتر اوتام گرم تو سیم دیتا سیکس گرم 100 سامان بسید. برای آخر ستودنی هرچی هردون شب هم که خودتر 70-80 این نرمان
هست. هر بار حوال خیلی میشه حوالی مثلا گیره من 130 تا 120 هم هستانونه های آوتو ارزان تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روزی اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمردی زفیره نمیشتن میگه این به چی میگه من اینجا از چی شش کز اگه 100 سوم میگیریم 800 سوم میری همیخه 300 کیلومتر میری 40 لیتر گازتون چامل 160 سوم 55 سوم تروزو میتی خودش 225 سوم برابر اسخود میگه 300 کیلومتر برای کی 300 سوم پول ادم ولا چی داره قرار افتاد.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت میگویند قیمت شوی راهگیرها در فصل زمستان موافق با نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنابر فرمان وزیر نقلیات راهگیرای 1 کیلومتری راه خوجند دوشنبه 2.5 سامانی مایند شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سامانی راست می آید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
خب من 4 نفر به تقسیم شده کردم و 187 سامانی می فروشد. برای 6 نفر 125 سامانی می فروشد. ما حسابی میانه که دیر ماهای به حالوه از 100 سامان تا 120 سامان معلومات نامه پیشنیاد میکنیم برای راه که راه یک طرف برای سای زمستان تا 150 سامانی.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. با گفته ای آنها در همین چند روزی آخر راهگیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سامانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182 200 رفتگی خولی هم اومده. همین حساب همین راسخودی او پروی پره اینجا گرفتن همین
همین 200 میشه بشه که یک روز شده که همون روزی که
بعد
یک روزی که همون روزی برف بارید دو روزی جمعه شنبه راه واسبه
بود اصلا اینجا همش بنزین.
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگویند راه پولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگویند نه همه کراکش ها حجت لازمه کاری و انداز سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینیف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینیف به افباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافع اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینیف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طوری باز ادامه دارد. وی افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف پسر محمود آدینیف که در کرسی عیبداری نشسته است روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیب نامه را رد کردند.
اما روزی نیستم گفتم غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی، این همه که این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئلیت کردن سر عیب و بخشت برسن. ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم توازبی قولتو خیلی مو بخشیده کردیم.
محمود آدینیف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده کشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی انتقاد و آزادی بالفاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوال روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوال را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردند. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی پایه و اساس می‌خواند. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی از اتحاد اروپا و آمریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی ها شده است. تیخانوفسکی روز 27 ژانویه از لیتوا استاده در جلسه وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم‌های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. او اینچنین تحقیق بین المللی موردهای نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندن عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکی گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خود لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد به مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 ساله مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازدهی روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجرایش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه، روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می شود و برای این رضایت کنگرسی ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تو زمانی فعالیت مسجدها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حالا گشته و برگشته هشدار می‌دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی در عبادتگاه ها را دیگر باره می‌بندند. بعضی از ساکنان میگن هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهرا بهانه برای تصمیم گیری در آینده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم می‌آورند. در مسجد خورمیر شکار ناحیه سینای شهر دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب و حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت:
ما البته در سهولت خورم محل های مثلا بگیم دست شوبه صابون های مایی هستند که از آنها مثلا پیشکی تیار کردگی هستیم و بعدن حتی تاکید کردیم که همو پای افضل استانسیو که تهارت میکنن با اونها دیگر نیان، خودشون هر کس پای خودشون و سرچوخ های مثلا یک کراته کی برای که با دو کس مثلا استفاده نبرن و خواهش میکنیم با از همو کسانی که مثلا به مسجد میان تهارت خوبتر میشد که در خانه های خود تهارت کنن.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترش بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن، قایده رویای کنن، همین دولت که چی گو، همین دولتی ویش نبرویا که همین باز شول همش نازمشه.
مسجدها در تاجیکستان بوری اول ماه مارت سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانی بستند. در پای مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجدها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبه ها به آمار رسمی باقی است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز روز 26 ژانویه در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100 درصدی قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوختی بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستادی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگزاری دست جمعی برگزار شود. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمورات آدینایف معاونی بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قبل نزدیکانش در مرافعی اول عیب نامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مرافعی محمود آدینف و پسرش دو روز پیش شروع شده و توری باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافعه آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافعه پیوندانی آنها و چهار شاهد حضور داشتند. مهرنگار ریزای و همسری محمود آدینف میگوید پیش از شروع مرافعه با او چند دقیقه صحبت داشته است، شکایت کرد که بینایی چشمش سست شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد رضایف. حبیب الله رضایف پسری محمود آدینف که در کرسی عیبداری نشسته است روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیب نامه را رد کردند.
ما روزی نفهمیدیم غیر قانونیه. این افتم غیر قانونی این همه که اینا کمیسر خودش قطعی امنیت خربش مسئولیت کردن سر عیب و بخش پرسن ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم توازبی پولاتو خلچی مو بخشیده کردیم سیون کم اون کار گفتم کمیسر خودش نیگو کرد دفعش کمیسرات حربی روی کرد کمیسر خودش گفتم خونه ما اومدن اوان ما را پرس وحد و دودوگول کردن مو زبس کردیم این از افسوشان هست یک تا برک تا گم زدم.
محمود آدینف را روز 5 دکبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان افباشی پرونده گشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسری سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیر را روا دیده است. پیوندان محمود آدینف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسری دیگری محمود آدینف در بازداشت است و به افباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینف و پسرانش را تحریزی شده می‌نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوسته‌اش از کار حکومت ربط می‌دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می‌کند. روز 13 ژانویه امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه‌های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه تاکید دارند.
Joy, it's